بسم الله الرحمن الرحیم.
درباره دو موضوع مهم، یکی راه شناخت صحیح نسبت به حیات و کون، یعنی راه جهان شناسی و انسان شناسی و به طور کلی هستی شناسی، و یکی هم جهان بینی، یعنی نتیجه‌ای که ما از پیمودن این راه می‌گیریم و باید به دست بیاریم که هستی چجور شناخته میشه. آیا اونطوری که الهیین هستی را می‌شناسند، جهان را می‌شناسند، و یا اینکه اونطوری که ما دیدیم می‌گن؟ قسمت اول درباره شناخته که این مسئله یکی از مسائل مهم فلسفه جدیده. سابقا درباره این موضوع که شناخت انسان باید بر چه اساسی باشه به عنوان یک مسئله فلسفی بحث نمی‌شده. یعنی در هر فلسفه‌ای که معمولا فلسفه‌های قدیم عقلی بودن، این مسئله را مسلم می‌گرفتن و احتیاجی به بحث درش نمی‌دیدن. ولی تدریجاً که گرایش‌های مختلفی در فلسفه پیدا شده، اخیراً این مسئله شده یکی از مسائل مهم. خود معرفت شناسی شده یکی از مهمترین مسائل فلسفه. لذا در اینجا هم چون این اختلافات در به خصوص قرن‌های اخیر در کیفیت شناخت حقیقت پیدا شده، این را به عنوان اولین مسئله مورد نظر بحث میکنند، مسئله شناخت. درباره این مسئله هم مسائل فرعی هست که یکی مورد بررسی قرار میده. اول اینکه اصلا معارف انسان و شناختهای انسان از کجا سرچشمه میگیره؟ چطور هست که ما اصلا نسبت به یک چیزی میتونیم علم پیدا کنیم و بشناسیم؟ المصدر الاساسی للمعرفه. تدور حول المعرفت الانسانیه مناقشات فلسفیات حاده در باره بله مصدر سرچشمه. در باره معرفت انسانی مناقشات فلسفی حادی وجود داره، دور میزنه. تحتل و مرکز رئیسی جنف فلسفه، یک مرکز اساسی را اشغال میکنه در فلسفه و به خصوص در فلسفه جدید. فهیه نقطه الانطلاق الفلسفی. پس این مسئله که سرچشمه معرفت انسان چی هست، این نقطه شروع فلسفی برای اقامه فلسفه ای متناسق، یعنی همبسته، درباره هستی و درباره جهان. ما اگر بخوایم یک فلسفه صحیح همبسته ای که مسائلش به هم مربوط باشه داشته باشیم نسبت به هستی، باید از اینجا شروع کنیم که شناخت از کجا حاصل میشه و شناخت صحیح کدوم. اما الان تو حدد مصادر فکر بشری، مادامی که سرچشمه های فکر انسانی تحدید و تشخیص داده نشه و مقاییس و قیمه و مقیاس های فکر و ارزش های فکر شناخته نشه، لا یمکن القیام به ایت دراستین. هیچ نوع بررسی فلسفی را نمیشه انجام داد به هر شکلی باشه. و احداث دیگر مناقشات و وقتنا دیگر مناقشات اللتی تتناول و مصادر المعرفه و منابع اهل اساسیه به وقت و درس. یکی از این مناقشات زیادی که در این باره هست عبارت از مناقشه در این موضوع که مربوط میشه به سرچشمه های شناخت و منابع اساسیش. التي تتناول مصادر المعرفه، اون مناقشه‌ای که مصادر معرفت و منابع اساسی را در محل بحث و درس قرار می‌دهد، مورد کاوش و بررسی. و تحاول ان تستكشف الركائز الاولیه للكيان الفكري الجبار الذي تملكه البشريه. و در این مقام برمیاد که اون پایه های اولی کیان فکری عظیم انسانی را که داراست اونها را کشف کند. و توجیب و بدالک علی حال سؤال کیفه نشأت المعرفت و اندال انسان، معرفت برای انسان چجور نشکن ما کرده، چجور پیدا شده، و کیفه تکبرت حیات و العقلیه به کل ما تزخر و بهی من افکار و مفاهیم، چگونه حیات عقلانی انسان با همه افکار و مفاهیمی که از اونها لبریز است تکبر پیدا کرده، به وجود آمده. و ما هم المصدر الذي يمد الانسان بذلك السيل من الفکر و الادراک، این سرچشمه ای که این همه فکر و ادراک رو به انسان میده چیه؟ اول انسان کل انسانه یعلم اشیاء عدیدتا فی حیاته و تتعدد فی نفسی الوان من التفکیر و الادراک. هر انسان این چیزهای زیادی رو در زندگی میدونه و انواعی از فکر و ادراک برای او وجود داره. ولا شک فی ان کثیرا من المعارف الانسانیه ینشا بعضها عن بعض، در اینم شک نیست که بسیاری از معارف از همدیگه ناشی میشه، یعنی یکی موجب پیدایش معرفت دیگری میشه. اینا رو میدونیم. فیستعین الانسان به معرفت سابقت علی تکوین معرفت جدیدت، یه معرفتی که ما قبلا داریم از این کمک میگیریم برای اینکه معرفت جدیدی رو به دست بیاریم. ولی مسئله تو هیه، اینا رو میدونیم. پس کجا چی نمیدونیم، در باره چی میخوایم بحث کنیم؟ النبع یدنا علی الخیوط الاولیه للتفکیر، میخوایم دست بگذاریم در اون رشته های اولیه فکر، ببینیم این فکرهای جدیدی که بافته افکار ثابت هست تار و بودش کدومه. اون افکار اصلی که در ما هست و منشأ پیدایش افکار جدید میشه، اون افکار اصلی کدومه؟ دست بگذاریم روی اون رشته های اولی تفکیر، تار و پود فکر انسانی، علل ینبوع العام للادراک به صورت عامه، دست بگذاریم روی سرچشمه کلی ادراک به طور عمومی، بگیم همه ادراکات از کجا ناشی میشه. و یجب ان نعرف قبل کل شیء ان الادراک ینقسم به صورت رئیسیه الى نوعین، احدهما التصور و هو الادراک الساذج، و آخر التصویر و هو الادراک المنتهی علی خود. مطلب رو ایشون از اینجا شروع میکنن که ادراکات انسان بر دو قسمه، ادراک تصوری و ادراک تصویری، و یه تعریف کلی اینجا میکنن برای تصور و تصویر و به وضوحش برگزار میکنن. البته مسئله تصور و تصویر یه مسئله مهمی است، هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه جدید، که آیا تصور و تصویر هر دو نوع از صورت ذهنی هستند و ماهیتشون یکیست، یعنی ماهیت لااقل جنسیشون هر دو تصورند، تصدیق هم یک نوع تصوریست، و یا اینکه اصلا تصدیق سنخ دیگریست، و اگر سنخ دیگریست آیا از سنخ افعال نفس هست که کاری را ایجاد میکنه، یا از سنخ حالات روانیه؟ شاید این وجه حقیق به نظر آقایون نامعروض باشه و همینطورم هست. اجمالا بین منطقیین اختلاف هست در اینکه تصور و تصدیق فرقشون چیه. بعضی گفتن که تصور و تصدیق فرقشون اینه که تصور بسیطه و تصدیق مرکب. اگر ما چند تا تصور رو با هم ترکیب کنیم، یکی به صورت موضوع، یکی به صورت محمول، یکی به صورت نسبت، این میشه تصدیق. بله؟ یعنی تصدیق مرکبه. پس فرق تصور و تصدیق این میشه که تصورات ممکنه که بسیط باشه، یعنی نسبت بینشون وجود نداشته باشه، نسبت حکمیه‌ای که در قضیه هست، نسبت تام مثلا، ولی تصدیق اینجور نیست، باید نسبت بشه. ولی بالاخره از سنخ تصورات، از مجموعه ایست از تصورات، بعضی از منطقین اینجوری تعریف میکنن. اون وقت آیا مرکب است از 3 جزء یا 4 جزء؟ اینا هم درشون اختلافاتی. بعضی میگن نه، تصور و تصدیق 2 جوره، یعنی تصدیق از آن به حکم است، از آن به نسبت است، و تصور از این سنخ نیست، اونطور که از ترتیب المنطق متن حاشیه استفاده میشه.
العلم امکان ادعان للنسبه فتصدیق و الا فتصور. سنخ تصدیق با سنخ تصور این فرق نداره که اون ادعان و اعتراف به یک نسبتی است، ولی تصور این ادعان و اعتراف درش نیست. بعد بحث های دیگری واقع شده. مرحوم صدر المتعلم یک رساله در باره تصور و تصدیق دارن، رساله خاصی در این باره نمیشن و بحث های عمیقی در اونجا مطرح کردن. متأخرین هم باز بحث هایی دارن و در این زمینه که آیا تصدیق عبارت است از تصوری که یستلزمه الحکم یا یلازمه الحکم، یا اینکه تصوری است که مع الحکم است، یعنی تصدیق مجموع تصور و حکم است، یا اینکه تصدیق همون تصوری است که لازمه اون تصور حکمی. در این باره بحث هایی کردن. به هر حال منظور ما از تصدیق که در اینجا گفته میشه همین است که قضایایی است که از موضوع و محمول و اینها تشکیل میشه. اینه که حالا درباره حقیقت تصدیق بحث کردن و اینکه آیا حکم فعل نفس است یا فعل نفس نیست، یک نوع تصوری است و چه جور این تصورها با هم ترکیب میشن، چه جور اتحاد بین موضوع و محمول حاصل میشه، آیا تصدیق تصور هست، تصوری است که یستلزم الحکم، یا اینکه تصوری است که مندرج باشه درش حکم، اینها بحث‌های دقیقی است که باید به جای خودش واگذار بشه. انشالله اگر اونو می‌خواستن در رشته‌های فلسفی تحقیق بکنن به اینجور بحث‌ها هم خواهند پرداخت. فعلا ما به همین تعریف ساده اکتفا می‌کنیم، همینجور که ایشون هم فرمودن. یه وقت ما تصور می‌کنیم زید، تصور می‌کنیم انسان را، شجر را، حجر را، اینا رو می‌گیم تصور. اینا یک تصوراتی ساده، یعنی حکم نداره. یه وقت تصوراتی است که حکم داره، میگیم که مثلا فلزات در اثر حرارت امتداد پیدا میکنن، حجمشون افزوده میشه. یه قضیه است، موضوعی داره، محمولی داره و حکمی داره، اینو میگیم تصدیق. حالا فرق اساسی اینها چیه از نظر فلسفی، اینو باید به جای خودش واگذار کرد. اگر در هر موضوعی بخوام اینجوری مفصل بحث بکنیم اون از منظور اصلیمون دور میشه. در پاورقی اشاره میکنن به یکی از نظرهایی که در فلاسفه جدید اروپا برای اونها حاصل شده و معروفترین کسی که این نظر رو نسبت داده شده یکی از فلاسفه انگلستان به نام جان استوارت میل که ایشون معتقده، البته اصل این حرف مال هیومه، ایشون هم از هیوم گرفته و به شکل بهش داده به اصطلاح، معتقد است به این که تصدیق یک حالت روانی است. یعنی ما تصورات را در خارج می‌بینیم، اونس می‌گیریم به این که بعض تصورات را مقارن با بعض تصور دیگه یا بعد از تصور دیگه درک کنیم. مثلا ما عادت می‌کنیم به این که آتش را که تصور می‌کنیم درک می‌کنیم، پشت سرش هم حرارت را درک کنیم. معمولا اینجوری هوا آتش رو میبینیم بعدش هم حرارتش رو درک میکنیم. این دوتا تصوری که پشت سر هم میاد یک حالت روانی برای ما پیدا میشه، تداعی معانی، که از تصور آتش منتقل میشیم به تصور حرارت. و تصدیق بیش از این نیست، یک تداعی معانی است از یک تصوری به تصور دیگه. البته این مسئله برای ما خیلی مسئله واضح الفسادی جلوه میکنه و همینطور هم هست، ولی خب سیر فلسفی آقایون به اینجا ها منتهی شد. پس اون چه برای ما مسلم است و جای بحث هم نمیبینیم درش و اگر باشه باید به تحقیقات عمیق‌تری در رشته های اختصاصی واگذار بشه، فعلا این را به عنوان یک اصل مسلم میپذیریم که علم دو جوره، تصور و تصدیق. تصور یک درک ساده است که حکم نداره و تصدیق عبارت از یک درک ذهنی که دارای حکم است، موضوعی است و محمولی و حکم به ثبوت نسبت بین موضوع و محمول. اینو میگیم قضیه و اینو میگیم تصدیق. یجب ان نعرف قبل کل شیء ان الادراک ینقسم به صورت رئیسیه، به طور اساسی ادراک منقسم می شود به دو نوع. اهلوم و التصور و هو الادراک و ساده. ادراک ساده بل آخر تصدیق و همان ادراک المنتوی على حکم. تصدیق ادراکیستی مشتمل بر حکم باشه. حالا تصوریست که یستلزمه الحکم یا تصوریست که با حکم جفت شده باشه، توأم باشه، یا تصدیق خود اون حکم است، به ایناش کار نداریم. میگیم یه ادراکی که حکم را داشته باشه، اینو میگیم تصدیق. صد تصور که تصور نالمه معنی الحراره، نور، صوت، اینا عبارت است از تصور. تصدیق که تصدیق را به ان الحرارت طاقتون مستوردتون من الشمس، این قضیه که حرارت عبارت است از یک انرژی که دریافت می شود از خورشید، این قضیه است. موضوعی داره محمولی و حکمی. ان الشمس انور من القمر، خورشید از ماه نورانی تر است. ان الذره قابله للانفجار، اتم قابل انفجار است. اینا قضایایی است، به اینا میگیم تصدیق. و نبدا الان به تصورات البشریه لدرس اسبابها و مصادرها، فعلا شروع میکنیم به تصورات که بررسی کنیم اسباب این تصورات چیه و سرچشمه وصول این تصورات کدومه. و نتناول و بعد ذلك التصدیقات و المعارف، بعدا میپردازیم به تصدیقات و شناخت‌های انسان. التصور به مصدره الاساسی، و نقصد به کلمت الاساسی المصدر الحقیقی للتصورات و الادراکات البسیطه. این که میگیم سرچشمه اساسی تصور چیه، منظورمون اینه که اون مصدری، اون منبعی که همه تصورات و ادراکات ما از اونجا سرچشمه میگیره کجاست. ذلك ان الذهن البشری ينطوي على قسمين من التصورات. توضیح، ما دو جور تصور داریم. بله، یعنی هم ادراکات ساده‌ای که حکم دارش نیست. در ذهن ما دو جور تصورات ممکنه پیدا بشه، یه تصورات ساده ابتدایی حاصل میشه، یه تصورات مرکب. مثلا ما فرض کنیم که یه تیکه طلا رو میبینیم، یه سکه طلا رو مشاهده میکنیم، یک صورتی از این در ذهن ما میاد. یه کوهی هم از سنگ میبینیم، اونم یک تصوری ازش در ذهن ما به وجود میاد. کوه دماوند الان شما تصور میکنید، یه سکه طلا هم تصور میکنید. بعد میایید در ذهن خودتون یه تصور میسازید مرکب از کوه و طلا، یه کوه طلا در ذهن میسازید، یعنی همون شکل کوه دماوند رو در ذهنتون حفظ میکنید، رنگ طلایی هم بهش میدید و فرض میکنید که این کوه از طلا باشه. اینم یه تصوری است. این تصورات مرکب پیداست از اون تصورات بسیط سرچشمه گرفته. اون تصورات بسیط از کجا پیدا شده؟ منشأ اساسی اون تصورات ابتدایی که سایر تصورات از اونها به وجود میان اونا چی؟ ذالک ان الذهن البشری ينطوي على قسمين من التصورات، احدهما المعاني التصوريه البسيطه كمعاني الوجود والوحده والحراره والبيان وما الى ذلك من مفردات للتصور البشري، والقسم الاخر المعاني المركبه ای تصورات ناتجت و عن الجمع بین تلک تصورات البسیطه. تصورات مرکب چیه؟ اون تصوراتی است که پدید آمده است، نتیجه شده است از جمع بین این تصورات بسیط. فقط نفسن بر جبل من تراب، این یه تصوری. و نفسن بر قطعه من الذهب، این هم یه تصور دیگه. ثم نرکب بین حاضرین تصورین فیحصل به ترکیب تصور ثالث و تصور جبل من ذهب. فعلا تصور مرکب فی الحقیقه من التصورین الاولین، کوه طلا یک ترکیبی است از تصور کوه و تصور طلا. و ها که ترج جمیع تصورات المرکبه الى مفردات تصوریت بسیطه، هر تصور مرکبی داشته باشیم بازگشتش به تصورات مفرد. و مسئله التي نعالجها، اون مسئله‌ای که ما دستندر کارش هستیم، مورد بررسی قرار میدیم، هی محاولت و معرفت المصدر الحقیقی لهذه المفردات. میخوام ببینیم که اون سرچشمه‌ای که تصورات مفرد ازش پیدا شده کدومه. و سبب بثابت هذه التصورات البسيطه في الادراك الانساني، چی موجب پیدایش این تصورات بسیط در ذهن انسان میشه؟ و هذه مسئله لها تاریخ مهم فی جمیع ادوار فلسفه یونانیه و اسلامیه و اروپیه. این مسئله در تمام ادوار فلسفه محل بحث بوده و قد حصلت عبر تاریخ الفلسفی على عده حلول تترخص فی النظریات الاتیه، در طول تاریخ فلسفی دست یافته است بر چند راه حل، یعنی این مسئله چند تا راه حل پیدا کرده در طول تاریخ فلسفی که خلاصه این راه حل ها عبارت است از نظریات آینده. عب یعنی در راه تاریخ، در طول تاریخ، در مسیر تاریخ. نظریه الاستدکار الافلاطونیه، اولین نظریه ای که اینجا یاد می کنند نظریه استذکار است که منصوب به افلاطونی، به یاد آوردن. افلاطون معتقد است که انسان روحش قبل از اینکه تعلق به بدن بگیره در عالم مجردات موجود بوده و چون حاجب و مانعی براش وجود نداشته، مثالی که در عالم مجردات هست، مثالهایی که در اونجا هست، اونها رو میدیده و درک میکرده. مثال در اصطلاح افلاطون عبارت هست از این که هر موجودی که ما در این عالم یک فرد مادی براش میبینیم و درک میکنیم، یک فرد مجرد هم در عالم مجردات داره. مثلا انسان مصادیقی داره، میلیاردها مصداق در روی زمین از انسان میبینیم، یک انسان مجردی هم هست در عالم عقول، انسانی است که دیگه خصوصیات مادی نداره ولی همه کمالات انسانی را واجد. افلاطون معتقده که هر موجود مادی در این عالم یک فرد مجرد در عالم عقول داره، اون اسمش میذاره مثال و جمعش مثل، مثل افلاطونی معروفه. اون وقت میگه روح انسان قبل از این که به این عالم بیاد و تعلق به بدن بگیره در عالم ارواح مشاهده میکرد مثل را، یعنی علم داشت به مثال انسان، به مثال شجر، به مثال حجر و همسایر انواعی که ما در عالم داریم. و در اونجا چون حاجب و مانعی نیست بین مجردات، همه اونها رو درک میکرد و علم داشت به اونها. بعد از این که روح از اون عالم حبوط پیدا کرد و نزول پیدا کرد و در این بدن وارد شد، تعلق گرفت به بدن، اون عرومی را که در اون عالم داشت یادش رد. در اثر تعلق به این بدن یک انتماسی پیدا کرد، پوشیده شد روش، حجابی براش حاصل شد، دیگه یادش رفت که در اونجا چه چیزهایی را میدیده و درد میگرده. بعد در این عالم وقتی به وسیله حواس ارتباط پیدا میکنه با یکی از افراد مادی اون نسل، یادش میاد که در عالم عقول اون معنای مجرد را درک میکرده. زید را که میبینه که فردی است از انسان، به وسیله احساس به این فرد منتقل میشه به اون معنای کلی را که در عالم عقول درک میکرده قبل از تعلق به بدن. پس درک تصورات کلی از این راه حاصل میشه که در اثر تماس با امور حسی روح به یاد اون چیزهایی میفته که قبلا میدانسته. پس در واقع چیز جدیدی را نمیدونه، وقتی این کلیات را درک میکنه چیز جدیدی بر علمش افزوده نمیشه، فقط یاد میفته که قبلا فلان چیز را میدانسته. این نظریه استذکار یا تذکر. حالا مبانی داره، کم کم افکاری زمینه شده به همین نتایج را گرفتن. اینجا نقل است فعلا تا بعد ببینیم آیا اینا صحیح است یا صحیح نیست و ما باید چی بگیم. بله بله، حالا دیگه سر اسگذاری دعوا نیست، مجددون. بله میگن یک فرد کام، افلاطون معتقد بود که اون فرد مجرد تمام کمالات انسانی را داره و هرچه در این عالم مادی هست از اونجا تنزل پیدا کرده به اینجا آمده. و هی النظریت القائله به ان الادراک عملیت استذکار للمعلومات السابقه. نظریه ایست که میگوید ادراک عبارت است از یاد آوردن معلومات سابق. و قد ابتدع هذه النظریه افلاطون، این نظریه را افلاطون اختراع کرد. و اقامها علی فلسفته الخاصه عن المثل، این نظریه مبتنی است بر اون فلسفه خاصی که ایشون درباره مثل داره. و قدم نفس الانسانیه، یکی این که مثلی هست یک مبنا، مبنای دیگه این که نفوس قدیم هستند و قبل از وجود بدن هم وجود داشتن، اینم مقدمه دیگرش. فکان یعتقد، در نتیجه معتقد شده به این که ان نفس الانسانیه موجودتون به صورت مستقلت عن البدن قبل وجوده، روح قبل از این که به بدن تعلق بگیره مستقل از بدن وجود داشت. ولما کان وجودها آدم متحررن من المادته و قیودها تحررن کاملا، چون که روح کاملا آزاد بوده از قیود ماده، اتیح لها الاتصال و بالمثل، امکان داشته برای او پیوستن به مثالها، ای بالحقایق المجردت عن الماده، میتونست ارتباط پیدا کنه با اون حقایق مجرد. و امکان هل علم بها، و برای او امکان داشت که علم به اون حقایق مجرد پیدا کنه. و حین از طرت الالحبوت من عالم هل مجرد للاتصال بالبدن و الارتباط بهی فی دنیا الماده، فقدت به سبب ذالک کل ما کانت تعلمه من تلک المثل و الحقایق ثابته. وقتی ناچار شد که حبوط کند از عالم مجرد تا اتصال پیدا کند به بدن و مرتبط به بدن شود در دنیای ماده، فاقد شد به سبب ذالک، یعنی به سبب این حبوط، همه این چیزهایی را که قبلا میدانست از اون مثل و حقایق ثابته در مجردات، همه اینا رو یادش شد. نه خیلی، هر نوعی اینجا که عبارت از این عبارت نمی کنم چیز بفهمیم. نظریه مثل اینه که هر نوعی یک فرد مجرد دید، نه هر فرد. حالا بعد ملاحظه می فهمید. و ذهنت انها دهولن تام من، از اون چیزهایی که در اون عالم مثل می دانست کاملا غافل شد. ولکنها تردع به استرجاع ادراکاتها ان طریق الاحساس بالمعان الخاصه و الاشیاء الجزئیه، ولی شروع میکند به بازگردوندن اون ادراکاتش از راه حس کردن معانی خاص و اشیاء جزئی. وقتی اشیاء جزئی را درک میکنه، شروع میکنه به بازگردوندن اون چرا که میدانسته، یعنی دوباره اونها رو به یاد خود میاره. لأن هذه المعانی والاشیاء كلها ظلال و انعکاسات لتلك المثل والحقائق الازلیه، برای اینکه این معانی و اشیاء جزئی در این عالم هست، همه یک ازلالی است و انعکاساتی است از اون مثل به حقایق ازلی خالق. فی العالم الذی کانت تعیش النفس فیه، در همون عالمی که روح زندگی میکرد، عالم مجردات. و متى احست بمعنا خاص انتقلت فورا الى الحقیقه المثالیه، هر وقت احساس کند یک معنای خاصی را، یک ادراک خاصی جزئی براش حاصل بشه، منتقل میشه فوراً به اون حقیقت مثالی که کانت تدرکها قبل اتصالها به بدن، که قبل از اتصال به بدن درک میکرد. بله بله، اونها یک انوار ثابت مجرد هستن غیر از اون، اونها هیچ وقت تعلق نمیگیرن به ماده. این که منافات نداره با این، شما هرچرا که درک می کنید از اونجا بهتون افاضه می شید، ولی خود او نمیاد اینجا، پرتوی از اون میاد اینجا، ظلی از او، انعکاسی از اون. ملاحظه می فرمایید والاشیاء کلها ظلال و انعکاساتون، یک پرتوی از اونها می افته در اینجا وقتی که یک شرایطش اینجا حاصل بشه. شما وقتی این پرده را میبینید به یاد اصلش میفتید که قبلا این را اصلش را درک کرده بودید. نه، این کافیست برای اینکه یاد بیفته که معنای کلیش را قبلا درک میکرده. بله، توجه نفرمایید. پس مثلا اینکه اشتباه کردید که خیال میکنید احساس عبارت هست از دیدن مصور. وقتی احساس حاصل شد، بعد از احساس انسان منتقل میشه که انسان کلی را قبلا درک کرده بوده.
متصور
کلی اون انسانیت کلی است، این که صورت جزئیه احساسه. احساس را نمیگه با درک مصور حاصل میشه، احساس در اثر تماس بدنی حاصل میشه. بعد از این احساس شما انتقال پیدا میکنید که معنای کلی این احساس را در عالم مجردات شما درک کرده بودی، انسان کلی را درک کرده بودی، که این یکی از مصادیقشه. فمتا احست به معنی خاصن، وقتی شما یک انسان جزئی را در اینجا درک کردید یا یک معنای جزئی را درک کردید، منتقل میشه نفس به حقیقت مثالی که قبلا در قبل از اینکه اتصال رو برن بیدا کنه درک میکرد. و علاها و الاساس یکون رو ادراکنا لل انسان العام، ای لمفهوم الانسان به صورت کلیه، عبارتن ان استدکار لحقیقت مجددت کنا قد غفلنا انها. بنابراین درک انسان کلی یعنی مفهوم انسان به یک صورتی به صورت کلی که شامل همه افراد بشه، درک این مفهوم کلی عبارت هست از به یاد آوردن یک حقیقت مجردی که ما از اون غفلت کرده بودیم. و این نمست تذکرناها به سبب احساس به هادل انسان خاص. چطور شد حالا یادمون اومد؟ در اثر احساس به این انسان خاص اون را به یاد خود آوردیم. این انسان خاص یا اون انسان از افرادی که تعکس فی عالم الماده تلک الحقیقت المجرده، از اون افرادی که در عالم ماده اون حقیقت مجرد را منعکس می کنند. بعد تصورات العامه سابقتون علی الاحساس. بنابراین ما درک کلی را قبل از درک جزئی کرده بودیم، منتها یادمون نبود. ما انسان کلی را اون وقت قبل از اینکه روحمون به بدن تعلق بگیره درک کرده بودیم. ولایت روح الاحساس الا به عملیت استرجاع و استذکار لها. احساس فرض این است که کلی، فرض اینه که مجرد دیگه قیود مادی نداره، یعنی قید حاضر مکان، حاضر مکان، حاضر لون، زاکر لون، یه حرفا توش نیست، یه حرکت ایست مجلل از قدود مادی. وقتی نسبتش رو میسنجیم با اینا میبینیم اون را که حقیقت که درک کردیم یعنی یه معنایی درک کردیم که قابل صدق بر این افراد جزئی است. بله؟ متاسفانه این نتیجه از اون مقدمه گرفته نمیشد. چرا ربطی داره به هم؟ این برهان میخواد، این برهان میخواد که آیا ممکن است دو موجود مجلد طولی یا عرضی باشه بدون میز یا نه. در این اونایی که مناقشه کردن در مصور میگن ممکن است ما صورت معانی کلیگه را بگیم در یک عالم عقلی موجود هستن، ولی در اونجا نمیتونیم میزی بین اینها قائل بشیم. این اشکال رو بعضی کردن، ما تثبیت نمی کنیم این نظریه را. افلاطون اینجور فرض کرده، حالا این فرض صحیح است یا صحیح نیست، برهان باش موافقه یا نه، ما باید در جای خودش بحث کنیم که ما میتونیم مصول را با برهان فلسفی اثبات کنیم یا نه، نفی کنیم یا هیچ کدومشو نمیتونیم. بعد تصورات العامه سابقتون علی الاحساس و لا یقوم الاحساس الا به عملیت استرجاع و استذکار لها، بل ادراکات العقلیه لا تتعلق بالامور الجزئیه التي تدخل في نطاق الحس. ادراک عقلی تعلق نمیگیره به امور جزئی که در قلم روی حس هست، و انما تتعلق به تلك الحقائق الكليه المجرده. پس درک عقلی عبارت شد از درکی که نسبت به مثالها روح داشته و حالا به یادش میاد. هذا النظريه ترتكز على قضيتين فلسفيتين احداهما ان النفس موجوده قبل وجود البدن في عالم اسما من الماده. این دو تا مقدمه داره. یکی مقدمش این است که نفس قبل از اینکه تعلق به بدن بگیره در یک عالمی بالاتر از ماده وجود داشته، برتر. والاخرى ان الادراك العقلي عباره عن ادراك الحقائق المجرده الثابته في ذلك العالم الاسما. و مقدمه دومی که ادراک عقلی عبارت است از دیدن اون حقایقی که در عالم وجود دارند، معنای دیگری نداره. ولتی یصطلح علیها افلاطون به کلمت المثل، اون حوادث مجرد همونایی هستن که افلاطون اصطلاح مثل رو براشون درست کرده. و کلتا القضیتین خاطئتان، اما این دو قضیه هر دوش صحیح نیستن، ما قبول نداریم. کما اوضح ذلك ناقد الفلسفه الافلاطونیه، کسانی که فلسفه افلاطونی را نقادی کردن بیان کردند که هیچ کدوم از این مقدمه ها صحیح نیست. مسئله این که نفس انسانی قبل از تعلق به بدن وجود داشته یک مشکلی را پدید میاره، مخصوصا که میگیم نفس قدیم است و یک موجودی است کاملا مستقل از بدن و حقیقتا قبلیت زمانی داره بر بدن. یعنی قبل از اینکه بدنی به وجود بیاد واقعا نفس در عالمی وجود داشته. الان فرض فرمایید نفس زیدی که من از 10 سال دیگه 100 سال دیگه در روی زمین به وجود بیاد، بگیم الان روحش وجود دارد در عالم عبور، یه همچه فرض. این یک مشکلی را به وجود میاره که از نظر فلسفی قابل حل نیست و اون اینه که این روحی که مجرد هست و هیچ ارتباطی با ماده نداره و هیچ نسبتی با ماده نداره، چون یک شیء است مجرد، مجرد نسبتش به همه مادیات علسوی است. این چطور میشه که تعلق میگیره به یک بدن خاصی؟ چه رابطه با این بدن پیدا میکنه؟ یه رابطه وجودی. یه وقتی کسی اینجور فرض میکنه که مثلا یه انسانی هست این رابطه با فلان مکان و فلان مکان نداره، بعد یه کسی قاهر میاد و این را حبسش میکنه در فلان زندان، در فلان اتاق، اون دلش خواسته اینه حرف میگه در اونجا. رابطه وجودی بین این انسان و بین اون عرض کنم زندان وجود نداره. یه قاهری قاصری میاد اینو میگیره حبسش میبره اونجا، خب یه حرفیست. ولی این بله قفصیست از بدن. این بدن ها مساوی نسبت این بدنی که امروز هست و بدنی که 100 سال دیگه و 1000 سال دیگه و 1000 سال قبل وجود داشته، نسبت این روح به همه اینا علی‌السویه است. چطور شد که این بدن در اون روح در این بدن زندانی شد؟ تعلیل فلسفی نمیتونه داشته باشه این مسئله، چون یک امر مجردی است مستقل وجود داره، هیچ رابطه‌ای هم با هیچی نداره. چطور شد تعلق گرفت به این بدن در این زمان و چطور شد؟ بله اون همون قاصره که عرض کردم، اون تعلیل فلسفی نیست.
این اشکال در خود این مسئله
چیزه نمیتونه
که به روح تعلق
گرفت. همین، بله. این تعلیل کلامی است. بله. از ما تو معتقدیم خدا هر کار میخواد میکنه، بله اراده کرد که اینجور میشه، اما تعلیل فلسفی این است که باید یه رابطه وجودی بین اینها برقرار بشه. چطور است که این روح این بدن را تدبیر میکنه؟ چه رابطه وجودی بین اینها وجود داره؟ آیا خصوصیات بدن دخالت داره در روح یا نداره؟ فرض فرمایید که خصوصیات بدنی اون بدنی که در فلان منطقه به وجود میاد از فلان پدر و مادری متولد میشه با یک روحش تناسب خاصی داره. اینجور نیست که این ارواح نسبتشون به همه بدنها علسویه باشه، بعد یه قاصری بیاد اینها رو بگیره و تو این بدن زندانی کنه. این تق... بله؟ یه روح به همه بدن تعلق میگیره؟
یک مثل بیشتر نداره هر نوعی
اون مثل که غیر از روحه، روح که از مثل نیست، ناشی شدن باز غیر از خود اون مسئله که از کنیم اونچه در این عالم هم هستن اینجا ناشی میشه به قول اونها. این انعکاس خورشید یکیست ولی نورهاش هزار هاست. نور واحدیست و اینا انعکاساتیست از اون، حالا باید انعکاس هم هرش برمی چیه؟ نور امروز خورشید با نور دیروزش با نور فرداش یکی یا دوتا هست شخصا، نه نوعاً. شخص این نور همون نور دیروزه؟ بله از نظر ماهیت نوعیه دیگه، اما اشخاصش که فرق داره. ماهیت اینا همه اینا انسانه، اما این شخص انسان با اون شخص انسان فرق داره، دو تا شخص دو تا موجوده، روحشون هم فرق داره. افلاطون میگه این اشخاص ارواح که میلیاردها شما تصور کنید روح در عالم ارواح بودن جدا جدا از هم، هر کدوم روح مستقل. اون یه فرضی که نسبت به ارسطو داده شده که روح قبل از تعلق به بدن یکیست در مال همه ارواح، بعضی غربی ها به ارسطو نسبت میدن، یه حرف دیگه ایست. افلاطون میگه ارواح کثیره قبل از تعلق به بدن مستقل از بدن موجودن در یه عالمی که مصانف خودشونه و در اون عالم میبینند مثل را، که یکی از مثال ها مثال خودشونه، مثال انسانه. همه اینا یک مثال انسان دارن در یه عالم فور و عقلانی. من دیدن یکی میشه کدوم؟ آقا چند تا چشم یه چیز را میبینه، یکی میشه چشم ها؟ دیدم روح ها هر کدومشون میبینند اون عقل را، میبینند دارد درخت را بفرمایید. این روح ها نور درخت را، نور عقلانی درخت را در عالم عالی‌تری مشاهده میکنند. درخت یک نوره در اونجا، یک صورت مجرد داره. بینندگان این درخت میلیاردها هستند، ارواح متعدد. قبل از تعلق به ماده دیگه کثیرن، قبل از تعلق به آدم یه ارواح متعددن، هر روحی جداست مستقل. چرا مرمان این نداره؟ اینها کثیرن، در به یه چیزی دیگه اینا میبینن که اون واحده. چه ملازمه هست به اینکه روح باید ارواح واحد باشن با اینکه مثال رو که میبینن به یکی باشن؟ خب علم حضوری مگه ممکن است؟ ممکن نیست که چند چیز به یک چیز علم حضوری داشته باشن. بله، اشیاء متعدد علم حضوری جنابالی مثلا علم حضوری داشته باشه، به یک حقیقتی کسای دیگه هم به اون داشته باشن. خدا هم علم حضوری داره به اون شی. شما به علم به نفستون علم حضوری دارید، خدا هم علم حضوری داره به نفس شما. نمیشه؟ اینا اشکالی نیست. عرض کنم که روی این مبنا این من مشکل پیش میاد که اون روح مجردی که نسبتش به تمام مادیات علی‌السریه هست، اولا چطور میشه تنزل پیدا کنه؟ اون جاش اونجاست، سنخ یه عالمی دیگریست، چه دایی داره حبوط پیدا کنه به یه عالم، چه رابطه وجودی هست که موجب این تنزل این میشه، و بعد چه ارتباطی با این بدن خاص پیدا میکنه، چون نسبتش به همه بدنها علی‌السریه هست. این از نظر فلسفی قابل توضیح نیست روی مبنای افلاطون. حالا جای بحثش نیست، فعلا به این صورت نمیتونیم بپذیریم. کلتا القضیتین خاطئتان کما اوضح ذلک ناقد الفلسفه الافلاطونیه. فالنفس فی مفهومها الفلسفی المعقول، اون معنایی که ما از نفس تعقل میکنیم، لیست شیئا موجودا به صورت مجردت قبل وجود البدن. اونی که ما میپذیریم و این را قابل تعقل میدونیم از نفس، حالا اگر روح یه معنای دیگری داشته باشه غیر از نفس ما کاری نداریم. اون معنایی که ما در اصطلاح فلسفی بهش میگیم نفس و میتونیم با برهان اثبات کنیم یه همچی چیزی، نه بابا، نفس یعنی نفس انسان، من تو زید ام، اون روحی که میگه انه در هر موجود، این اون این معنایی که ما از نظر فلسفی میتونیم تعقل کنیم برای نفس و با برهان اثبات کنیم و عبارت از این هیه نتاج و حرکت جوهریت فلمات، محصول یک حرکت جوهریه ماده است. ماده در اثر حرکت جوهریه کمالاتی را میپذیره تا مستعد میشه برای اینکه یک کمال مجردی را بپذیره. اون کمال مجردی که در نهایت سیرش میپذیره، یعنی سیر مادیش قبل از اینکه به صورت مجرد در بیان، اون عبارت هست از نفس. نفس یک کمال مجردی است که موجودی که تکاملات مادیش به سرحدی رسیده باشه که استعداد دریافت او را داشته باشه، اون را میپذیره و با او اتحاد پیدا میکنه. پس محصول یک حرکت جوهریست در ماد. تبدال نفس به هم مادیتن، نفس در ابتدا از همون حالت مادی شروع میکنه، شروع میشه متصفتن به خصائص ماده و خاضعتن به قوانین ها. فرض کنید جنینی که در رحم مادر هست، ابتدا از کمالاتی که درش هست چیا داره؟ رشد و نمو رو داره. این یک حالت نباتی است که درش، این حالت نباتی با حالتی که در درخت هستش تفاوت داره. اینجا هنوز مرتبه تجردی که میتونه تعقل را واجد بشه نداره، یه موجودی است در مسیر تکامله. فرق اون حالت نباتی که جنین داره با حالت نباتی که درخت داره اینه که درخت دیگه از این حالت نباتی نمیتونه تکامل پیدا کنه، درخت میشه حیوان. اما این یه حالت نباتی داره در مسیره، از این براش بگذره. فعلا به صورت نباتی. از این صورت نباتی میگذره در سر چهار ماهگی به صورت حیوان در میاد، یعنی مختصری از ادراکات حیوانی دارش پیدا میشه، درد و احساس ممکنه بکنه جنین در چند ماهگی. این حالت حیوانی رو داره، مثل با سایر حیواناتش فرق نداره. فرقش حرکت که داره، حرکت در شکم مادر که بچه میده در حرکت میکنه، حرکت از خواص حیوان. نباتات از جای خودشون تکون نمیخورن مگه باد تکونشون بده، اما این میبینه آدم خودش دست و پاشو تکون میده در شکم، در شکم مادر. البته اینا رو زنها بهتر میدونن. جنین در شکم مادر حرکت میکنه، این خاصیت حیوانیه. پس از نباتی تکامل پیدا کرد به یک مرتبه حیوانی رسید. فرقش با سایر حیوانات چیه؟ اینه که حیوانات در همون مرحله میمونن، این باز داره تکامل پیدا میکنه تا میرسه به یه حدی که از خصوصیات انسانی است. اون وقتی که تحول پیدا میکنه، کی نمیدونیم، ممکنه یک نفسی در بدن در رحم مادر هم تحول پیدا کنه و عالی تر از تحول کسانی که در سن 8 سالگی در این عالم پیدا میکنن ممکنه، کما اینکه نفوس ائمه ها اینجور بوده. بله، بدن تکامل پیدا کرد تا صورت نباتی را پذیرفت. با صورت نباتیش با هم تکامل پیدا کردن تا صورت حیوانی را پذیرفتن. خدا باید بده، اگر خدا نده کسی نمیتونه بپذیره. خدا اعطا میکنه بهش میپذیره. حالا ببینیم تا چی باید بگیم، بعد تا اینجا ببینیم ایشون چی میفرمند. تبدا نفس به ها مادیگتن، نفس در آغازش همون صورت نباتیست گفتیم حیوانی شد. پس نفس در ابتدا مادی بود. مادی بود کی؟ وقتی که نفس نباتی بود. وقتی ادراک پیدا کرد، ولو ادراک خیالی، شد مجرد، یه مرتبه از تجرد پیدا کرد. تجردش کاملتر که میشه تعقل را هم پیدا میکنه. پس تبدا نفس به ها مادیتن، یعنی از اون وقتی که فقط خاصیت نباتی را داره، همین است که داره میشه حیوان و داره میشه انسان، یه چیز دیگری نیست. همین قدره قوهی که داشت این بدن را روش میداد، همین است که فردا حرکت هم درش پیدا میشه و پس فردا تعقل هم درش پیدا میشه. اونی که ما از نظر فلسفی میتونیم اثبات کنیم اینه.
نه، از نظر مشاهده برهانی که برش نیست. اگر ما
اینجا جای اثباتش نیست، فعلا ما به عنوان اصل مسلم اینجا باید بگیم. بحثش در کتاب نفس اسفار و سایر جاهاست. اینجا جای بحثش نیست.
در اونجا هم راجع به این که نفس بدن بوده، مولا صدرا در اون ارشیه
بنا شد که جاش اینجا بحثش اینجا نباشه.
اصل
مسلم دیگه رفتیم برای چیزی مفتنیم. ما میگیم اونی که ما معتقدیم اینه، این که به عنوان اصل میتونیم بپذیریم. باز توجه داشته باشید که ما داریم
این صحیحه یا صحیح نیست. همینی که مخالفه بود
توجه داشته باشید که ما سطح یک کتابی رو میخونیم. مسئله ما نسبت به خوندن این کتاب محصلیست که داره شهر لومه میخونیم. این محصل حق نداره فتوا بده، فقط وظیفه‌ش اینه که ببینه که مرحوم شهید اول چی فرمودن و مرحوم شهید ثانی چی توضیح دادن. معلمی هم که درس میگه وظیفه‌ش اینه که کوشش کنه مطلب صاحب کتاب را برای شنونده توضیح بده که نظر او چیه و تا اونجایی که ممکنه برایش دفاع کنه. اما تحقیق در اینکه این مطلب صحیح هست یا صحیح نیست، حد اون کسی است که به حد اجتهاد در اون فن برسه. اگر جناب عالی خواستید این مسئله رو تحقیق کنید، بعد این متون را مطالعه بفرمایید، مناقشاتی که شده، رد و نقض‌های و نقض و ابرام‌هایی که شده، اینا رو ملاحظه بفرمایید تا خودتون قوه استنباط پیدا کنید. اون وقت بعد اظهار نظر می‌فرمایید، اثبات می‌کنید، نقد می‌کنید، اون حق به شماست. فعلا حق ما اینه که این بخونیم اینا چی گفتن و نقض و ابرام‌هایی که کردن چیه و اگر جهات ابهامی داشته باشه توضیح بدید. تبدا نفس به ها مادیتن، نفس با اون حرکت جوهریه‌ای که داره شروع می شود در حالی که مادی است، متصف است به خصائص مادی و خاضع است نسبت به قوانین مادی. اون حالت نباتی را که نفس داره در حال در جنین یک موجود مادی است، تابع قوانین مادی. و تصبح و بالحرکت و تکامل وجودن مجردن علمان. بعد در اثر تکامل همین نفسی که فعلا قوه نباتی را داشت یک موجود مجردی میشه، یعنی دارای قوای تجردی میشه. اون وقتی است که درک تخیلی براش پیدا میشه، احساس. لا یتصف به صفاتها، وقتی به این مرحله رسید دیگه متصف به صفات مادی نیست، دیگه طول و عرض نداره. ولا یخضع لقوانینها، تابع قوانین مادی دیگه نیست. و این کان خاضعا لقوانین الوجود العامه، بله یک قوانین کلی هست که چه نسبت مادیات چه نسبت مجردات، مثل قوانین الیگت، قوانین کلیه وجود بر این موجود مجرد هم حاکم هست ولی قوانین مادی دیگه برش حاکم نیست. فإن هذا المفهوم الفلسفي عن النفس هو المفهوم الوحيد الذي يستطيع أن يفسر المشكلة. چنین مفهومی درباره نفس است که میتونه اون مشکل را تفسیر کند. کدوم مشکله؟ و يعطي إيضاحا معقولا عن العلاقة القائمة بين النفس والمادة. اون مشکل عبارت است از این که یک توضیح معقولی بده درباره رابطه‌ای که بین نفس و بدن وجود داره. روی این که بگیم نفس یک موجودی است که قبلا وجود داشته، قدیما، این ارتباطی با بدن نداره. چطور میشه تنزل پیدا می‌کنه به بدن؟ و چطور این بدن خاص را انتخاب می‌کنه؟ و اما المفهوم الافلاطونی الذي يفترض للنفس وجودا سابقا على البدن فهو اعجز ما يكون ان تفسير هذه العلاقه. تفسیر افلاطونی که میگفت روح ثابت بعد بدن هست، عاجزترین چیزی است که بتواند این علاقه را تفسیر کند. و تعلیل الارتباط القائم بین البدن و نفس و علت ارتباط بین نفس و بدن را روشن کند. و عن ایضاح الظروف التي جعلت النفس تهبط من مستواها الى المستوى المادي، و واضح کند اون شرایطی را که موجب شد نفس هبوط کند از سطح خودش به سطح مادی. مفهوم افلاطونی اینا رو نمیتونه بیان کنه، اما این مفهوم میتونه بگه یه حرکت تکاملی خود ماده است. این ماده در اثر استعداد شرایط پذیرفتن نفس نباتی رو پیدا کرد، این مادی است. بعد در اثر تکامل تدریجا استعداد پیدا کرد نفس عالی تری را، یعنی قوه کامل تری را بپذیره، اشتداد در وجودش پیدا میشه، میشه مجرد، مجرد خیالی. بعد باز تکامل پیدا میکنه تا مجرد تام میشه. پس رابطه محفوظ. کما ان الادراک العقلی، این مقدمه اولش را که ما قبول نداریم که بر اساس این مقدمه بود که افلاطون میگفت روح قبل از تعلق به بدن درک میکرد مسرا، ما روی این مبنا میگیم ما قبول نداریم که روح قبل از بدن وجودی داشته باشه مستقل از بدن. این که یکی مقدمه باشه. مقدمه دوم، کما ان الادراک العقلی ممکن ایضاحه مع ابعاد فکرت المثل عن مجال البحث. ایشون گفت ادراک عقلی غیر از رؤیت مثل عقلانی چیزی نیست. ما میگیم نه، ممکن است ادراک عقلی را به صورتی تفسیر کنیم که غیر از دیدن مجردات است. ادراک العقلی ممکن ایضاحه مع ابعاد فکرت المثل، با اینکه فکر مثل را دور کنیم از مجال بحث، یعنی با اینکه انکار کنیم که اصلا مثالی هم نیست، یا در بحث اصلا از اونها رو پای اونها رو به میان نکشیم، باز میتونیم تصور کنیم معنای ادراک عقلی را. به ما شرحه او ارسطو فی فلسفته من ان المعانی المحسوسه هی نفسها المعانی العامه التي يدركها العقل بعد تجریدها. میگیم درک معانی کلی این به این صورت انجام میگیره که ما یه امور جزئی را درک میکنیم، صفات جزئیش را تقشیر میکنیم، تجرید میکنیم، میذاریم کنار. اون معنای کلی که مشترک بین اونها میمونه میشه معنای عقلی. قوه ای که اون جهت کلی را درک میکنه اون قوه عقل است. ممکن است توضیحش با اون چه ارسطو شرح داده که چی؟ ان المعانی المحسوسه، معانی محسوس همون معانی عامه ایست که عقل درک میکند بعد از تجرید، بعد از این که اونها را تجرید میکنه از خصائصی که ممیز و مشخص افراد هست و نگر می‌داره اون معنای مشترک رو. اون معنای مشترک رو که نگر داشت قوه عقل انسان رو درک می‌کنه. فلیس الانسان العام الذي ندركه حقیقتا مثالیتا سبق ان شاهدناها في عالم الاسماء، ما معنای کلی انسان را که درک میکنیم یک حقیقت مثالی نیست که قبلا او را در عالم عالی تری مشاهده کرده باشیم. این معنای خود ذهن میسازه از همون معانی جزئی، نه اینکه قبلا این را در یه عالم مشاهده کرده. بله خب از صورت و حامل انسان اودا بعد اجرای عملیت تجرید، اون همین معنای این زید و امر و بکر و این حرفاز که خصوصیات جزئیش را تجرید کردیم و اون معنای عامش را بیرون آوردیم.